ساعت 21:00 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. آمریکا و ایران در مورد توطئه قتل جان بولتون به یکدیگر هشدار دادند. سوئد در آستانه پیوستن به ناتو با استرداد یک متهم تحت تعقیب به ترکیه موافقت کرد. و به نوشته رسانه‌های آرژانتین 4 ایرانی در فرودگاه بوئنوس آیرس دستگیر شدند. وقت بخیر دوباره همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به یک بخش خبری دیگر در شب پنجشنبه 20 مرداد 1401. من بابک غفوری آذر هستم. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه‌ای به جمهوری اسلامی هشدار داد که هر گونه اقدام علیه مقام‌های کنونی و سابق آمریکا برای ایران پیامدهای شدیدی به همراه خواهد داشت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز در توییتر نوشت تهدید به خشونت علیه آمریکایی‌ها را تحمل نخواهیم کرد و این قطعاً شامل مقام‌های دولتی سابق نیز می‌شود. به نوشته آقای بلینکن هر حمله‌ای با عواقب شدید روبرو خواهد شد. در واکنش به این سخنان ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی نسبت به هر گونه اقدام علیه اتباع ایرانی هشدار می‌دهد و حق هر گونه اقدام در چارچوب مقررات حقوق بین‌الملل برای دفاع از حقوق دولت و اتباع ایران را برای خود محفوظ می‌داند. وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد شهرام پورصفی که به نام مهدی رضایی نیز شناخته می‌شود به نیابت از سپاه پاسداران در اجیر کردن اشخاص در ایالات متحده به منظور به قتل رساندن جان بولتون دست داشته است. دولت سوئد امروز پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد یک مرد متهم به کلاهبرداری را که از ترکیه به این کشور متواری شده است تحویل آنکارا دهد. مورگان یوهانسون وزیر دادگستری سوئد در پاسخی مکتوب به خبرگزاری رویترز گفت فرد تحت تعقیب شهروند ترکیه و متهم به جرائم مرتبط با کلاهبرداری در ترکیه طی سالهای 2013 و 2016 است و استرداد در چنین مواردی روال معمول محسوب می شود. با این حال این نخستین مورد استرداد از زمانی است که آنکارا پذیرفت در ازای همکاری امنیتی استکهلم در زمینه بازگرداندن افراد تحت تعقیب به ترکیه با عضویت سوئد در تشکیلات نظامی ناتو موافقت کند. ترکیه به عنوان یکی از کشورهای متحد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به ناتو پس از هفته‌ها مذاکرات فشرده سرانجام در ماه ژوئن از مخالفت با پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو و متحدان غربی دست کشید. رسانه‌های آرژانتین از بازداشت 4 جوان ایرانی، 2 زن و 2 مرد که گذرنامه جعلی فرانسه داشتند در فرودگاه بین‌المللی بوئنوس آیرس خبر دادند و تصاویر گذرنامه‌های آنان را هم منتشر کردند. پایگاه خبری پریمرا ادیسیون روز چهارشنبه نوشت این افراد خود را عراقی جا زده و در راه سفر به آمستردام هلند بودند. بر اساس این گزارش و گزارش منبع خبری اینفوبای آرژانتین احتمال ارتباط میان آنها با سپاه پاسداران در دست بررسی است. رسانه‌های آرژانتین گفتند دریافت اطلاعات از منابعی ناشناس باعث دستگیری این 4 نفر شد. بر اساس این گزارش‌ها قاضی پرونده آنها همان قاضی است که رسیدگی به پرونده هواپیمای توقیف شده ونزوئلایی را نیز بر عهده دارد. یک فروند هواپیمای باربری ونزوئلایی که قبلا متعلق به شرکت ماهان بود از 2 ماه پیش در فرودگاه بین‌المللی بوئنوس آیرس متوقف شده است و 4 خدمه ایرانی و 1 خدمه ونزوئلاییش از خروج از آرژانتین منع شدند. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران طی شبانه روز گذشته 84 نفر دیگر در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. همچنین بیش از 7000 بیمار جدید مبتلا به این بیماری در ایران شناسایی شده است. در این میان همزمان با هشدار مسئولان وزارت بهداشت درباره روند افزایشی آمار قربانیان کرونا در ایران، یک مقام وزارت راه پیش بینی کرده که بیش از 5 میلیون نفر به مناسبت اربعین از مرزهای ایران تردد کنند. برای بررسی شرایط حاکم بر ایران پیرامون همگیری ویروس کرونا با ماهان قفاری پژوهشگر همگیرشناسی در بریتانیا گفتگو می‌کنیم. آقای غفاری همچنان بر مبنای آمار رسمی که همواره هم درباره درستیش تردید وجود داره، همه‌گیری ویروس کرونا روند افزایشی رو نشون میده. این قابل پیش بینی بود، پیشتر هم کارشناسانی مثل شما در این زمینه هشدار داده بودن، اما ادامه این روند تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه در حالی که خب الان دیگه در واقع نسبت به این همه‌گیری ویروس کرونا در نقاط مختلف دنیا تردیدهایی نسبت به اعمال موارد مختلف به وجود اومد و برخی کشورها در واقع اون شرایط سختگیرانه رو کنار گذاشتن. در ایران چگونه شما میبینید؟
طبعا میزان بار فوتی که ما در موجهای فعلی و موجهای بعدی کرونا داریم که از مهمترین فاکتورهای تعیین کنندهش بحث واکسیناسیون و پوشش گسترده گرفتن دوز 3 یا بوستر عملا هست در افراد جامعه، کشورهایی که خب مثل بریتانیا، کشورهای اروپایی دیگه و آمریکای شمالی در واقع همونطور که گفتید محدودیت ها رو برداشتن، به این جهت بوده که درصد بسیار قابل ملاحظه از مخصوصا جمعیت مسن این جوامع نه تنها دو دوز واکسن بلکه دوز بوستر، دوز 3 یا 4 رو هم حتی گرفتن در بسیاری از نقاط. اما مشکلی که الان ایران از در واقع از موج قبلی اومیکرون که به یاد داشته باشید اواخر سال قبل میلادی در جنوب آفریقا افتاده شکل گرفت و به ایران هم اومد، مشکلی که ایران داشت این بود که آمار افرادی که دوز بوستر رو در ایران گرفتن بسیار رو به کاهش گذاشته بودن، شاید یک درصد نزدیک 35% از افراد بیشتر دوز 3 نزدن و این عدد الان باز دوباره میبینیم در روزها و هفته‌های گذشته هم بسیار رقم پایینی رو داره. طبعا این موضوع یعنی نزدن دوز بوستر با توجه به اینکه افراد در واقع بیشتر جمعیت مسن ما در برنامه آغاز واکسیناسیون قبل از موج دلتا دوزای اولشون رو زدن، الان یک بازه زمانی حداقل بیشتر از 6 ماهه میگذره از اینکه آخرین دوزشون رو خیلی از افراد زدن، قطعا اینها ممکن هست طبعا دوباره حتما ابتلا پیدا کنن، ریسکش بالا هست، ولی حتی این میتونه مخصوصا در سنین مثلا که میدونیم افت ایمنی سریعتر رخ میده منجر به تلفات بستری و تلفات بیشتر هم در این سنین هم بشه.
آقای غفاری، آمار رسمی رو که بررسی میکنیم شما از دید کارشناسی در مقایسه با کشورهای دیگر این تعداد جان باختر رو به نسبت آمار مبتلا بر مبنای همین آمار رسمی که همواره درباره درستیش تردید وجود داره بالا نمیبینید؟
ببینید چند تا نکته رو واقعا باید نسبت به آمار توجه داشته باشیم. یک بحث روند کلی هست که حالا حداقل ما با بررسی آمار فوت تحول میتونیم بگیم که به طور سیستماتیک در واقع یک ضریب دو برابری کم شماری فوت ما در طول پندمی داشتیم، اما مشخصا این موج اخیر اومیکرون در واقع این موج جدید با سویه‌های BA.4 و 5 اتفاقی که داره میفته این هستش که ما داریم میبینیم عملا ردیابی سیستماتیک، تستگیری سیستماتیک به نوعی برچیده شده و در واقع این خودش خیلی در واقع زیر سوال میبره یا تحت شعاع قرار میده به هر حال آمار رسمی ابتلاها رو، چون خیلی از افراد هم شاید دیگه اصلا به خاطر اینکه محدودیتی هم نیست اصلا تمایلی به تستگیری نداشته باشن. در کشورهای دیگه مثل بریتانیا اینجا در واقع سیستم هایی هست، دفتر آمار رسمی بریتانیا آفیس فور نشنال استاتستیکس که به صورت سروی یا در واقع دستچین از جامعه به صورت تصادفی آمار میگیره و در واقع به روز نگه میداره آمار ابتلا رو، ولی در ایران یک همچین سیستم مشابهی نداریم، برای همین در واقع نسبت ابتلا به فوت هم به همون ترتیب نمیتونید مقایسه کنید با پیک های قبل، یعنی قطعا خطا خواهد بود، گرچه باز هم با این وجود به نظر میاد آمار ابتلا یک رفتار نزولی رو داشته در 2 هفته گذشته با توجه به اخبار خب تجمعات عملا غیر قابل کنترل مراسم مذهبی، حالا باز در واقع داریم میشنویم از زائرانی که خارج از ایران قصد دارن در این مدت سفر بکنن، اینها طبعا اتفاقی که میتونه باعث بشه این هستش که طولانی تر میکنه این موج بیماری. طبعا حالا ما اگر ابتلا رو درست نفهمیم این که چقدر این افراد به هر حال ترجمه بشه بیمارستان ها و فوت، اون رو میتونیم از در واقع فشاری که به سیستم کادر درمان متاسفانه دیدیم از چند هفته پیش وارد شده لمس کنیم. عملاً
سپاس از ماهان غفاری پژوهشگر همه‌گیرشناسی در بریتانیا که درباره شرایط همه‌گیری ویروس کرونا در ایران تحلیل خودش رو ارائه میداد. مصطفی آل احمد یکی از فیلمساز ایرانی زندانی هفته های اخیر با قید وثیقه از زندان آزاد شد. بنابر خبر حساب کاربری هنرمندان دربند در توییتر خبر رسانی میکنه، مصطفی آل احمد با قرار وثیقه آزاد شده و محمد رسولوف به بند عمومی زندان اوین منتقل شده است. جعفر پناهی نیز به دلیل بیماری کرونا در اتاقی با چند نفر دیگر در قرنطینه به سر میبرد. کیانوش فرید و جزئیات بیشتر در این باره.
بعد از گذشت یک ماه بازجویی و زندان انفرادی و فشارهای روانی، سرانجام مصطفی آل احمد فیلمساز روز چهارشنبه با قید وثیقه به مرخصی آمده است. این اما تنها خبر شفاف و روشنی است که درباره مصطفی آل احمد منتشر شده است. حالا حتی نزدیکانش صحبتی درباره اینکه حال عمومی او بعد از ابتلایش به کرونا در زندان چگونه است و با چه میزان وثیقه آزاد شده است نمی کنند. محمد رسولوف و جلال آل احمد، دو کارگردان سینما، روز جمعه 17 تیر ماه به بهانه امضای بیانیه تفنگت را زمین بگذار توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. بیانیه‌ای که بیش از 100 نفر از سینماگران ایرانی روز 8 خرداد 1401 آن را امضا کردند. بیانیه‌ای که از نظامیانی که به نوشته آنها تبدیل به عوامل سرکوب مردم شدند خواسته بودند که سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و به آغوش ملت بازگردند. همان روز خبرگزاری دولتی ایرنا این دو سینماگر را به ارتباط با ضد انقلاب و التهاب آفرینی و برهم زدن امنیت روانی جامعه در جریان ریزش ساختمان متروپول آبادان متهم کرد. سه روز پس از آن نیز جعفر پناهی که همراه با گروهی از سینماگران برای پیگیری بازداشت این دو سینماگر به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود، هنگام خروج از دادسرا بازداشت شد. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد جعفر پناهی، کارگردان سرشناس سینما، حالا به خاطر پرونده‌های قبلی باید آماده تحمل حکم 6 سال حبس خود در زندان باشد. همزمان حساب توییتری هنرمندان دربند روز شنبه 8 مرداد خبر داد مصطفی آل احمد به کرونا مبتلا شده و با وجود حال بد در یک سلول با شرایط نامساعد بهداشتی همراه با 15 زندانی دیگر به سر می‌برد. و تنها چند روز بعد خبر ابتلای جعفر پناهی به کرونا با علائم تب و لرز خبرساز شد. آقای پناهی در گفتگو با همسرش فضای قرنطینه ای را که چند زندانی مبتلا به کرونا به همراه او در آنجا نگهداری می شوند را یک مخروبه توصیف کرد. جعفر پناهی، مصطفی آل احمد و محمد رسولوف سه فیلمساز ایرانی هستند که به دستور قوه قضاییه جمهوری اسلامی زندانی شدند. بازداشت این سه فیلمساز با واکنش‌های وسیع داخلی و بین‌المللی روبرو شد و بزرگترین فستیوال‌های فیلم جهان با صدور بیانیه‌های اعتراضی خواستار آزادی فوری این سینماگر شدند. جعفر پناهی و محمد رسولوف که همچنان در زندان به سر می‌برند، هر دو از فیلمسازان منتقدی هستند که پیش از این نیز سابقه پرونده قضایی و زندان را داشتند. مصطفی آل احمد نیز از جمله فیلمسازان است که به آگاهی سیاسی اجتماعی و کنشگری هنرمندان اعتقاد دارد و خودش نیز در سالهای اخیر با مفاهیمی چون کارکرد اجتماعی هنر و عدالت اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کرد.
بیش از 130 اتحادیه کارگری از 40 کشور مختلف جهان در یک هفته گذشته در نامه‌های اعتراضی به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، غلام حسین محسنی اجی رئیس قوه قضاییه و نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری تمام فعالان سندیکایی و صنفی زندانی شدند. 130 اتحادیه کارگری در نامه‌های خود گفتند که کارگران در سراسر جهان از نزدیک روند اوضاع در ایران را دنبال خواهند کرد. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل نیز به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت که این اتحادیه ها با صدای رسا اعلام می کنند که هرگز در مقابل ظلم و ستم علیه فعالان سندیکایی کوتاه نخواهند آمد. این همه در حالی است که در حال حاضر شمار زیادی از فعالان کارگری، معلمان و بازنشستگان در زندانهای جمهوری اسلامی و در شرایط نامناسب نگهداری می شوند. از همراهی دیگرتان با بخش خبری دیگری از رادیو فردا سپاسگزارم. امیدوارم که همچنان همراه رادیو فردا بمونید و لحظات خوب و آرومی رو هم در پیش داشته باشید.